سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، افغانستان یکی از 10 کشوری است که در آن میلیون ها تن با عدم مسئولیت غذایی روبرو اند. پیش از این اداره ملل متحد به تکرار خواستار کمک مالی برای ادامه امدادرسانی در افغانستان شده بود. جان الف، مدیر منطقه‌ای این برنامه ملل متحد برای آسیا و پاسیفیک، اواخر هفته گذشته گفت که برای کمک با 15 میلیون تن از افراد نیازمند در افغانستان به 1 میلیارد دلار نیاز است. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، در مجموع بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، امروز بازی‌های آسیایی را در شهر هانگژو افتتاح کرد. در این رقابت‌ها دو تیم از ورزشکاران افغان اشتراک می‌کنند، یکی آنهایی که از افغانستان به چین رفتند و گروه دیگر که از بیرون افغانستان راهی چین شدند. اتل مشوانی، سخنگوی کمیته ملی المپیک تحت کنترل حکومت طالبان، گفته است که تیاره حامل 130 ورزشکار مرد در هفته و رشته ورزشی دیروز از کابل به قصد هانگژوی چین پرواز کرد. آنسو حفیظ الله ولی رحیمی، رئیس کمیته المپیک جمهوری مخلوی افغانستان، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که یک گروه با حضور 17 ورزشکار زن با بیرق سیرنگ افغانستان در رقابت‌های آسیایی حضور می‌یابد. این ورزشکاران در بیرون افغانستان به سر می‌برند. بیشتر در جریان همین برنامه. در یک تحول مربوط، در مسابقات آسیایی چین، تیم الف کرکت افغانستان در مرحله کوارتر فاینال با حریفش سریلانکا بازی میکند. افزون بر این دو تیم، تیم‌های الف هند، پاکستان و بنگلادش نیز با کوارتر فاینال راه یافتند. تیم الف کرکت افغانستان در بازی‌های آسیایی با تاریخ 4 اکتبر به مساف سریلانکا می رود. مرحله نهایی این مسابقات در 7 اکتبر برگزار خواهد شد. یک گروه حقوق بشر موسوم به هنگاو مستقر در نروژ، امروز شنبه گزارش داد که زینب کاظمی، زن ایرانی، پس از اعتراض به پوشیدن اجباری چادر دستگیر شده. گزارش شده است که نیروهای امنیتی ایران انجینیر کاظمی را چند روز پیش از خانه‌اش بردند. او پیش از این حکم تعلیقی 74 ضربه شلاق دریافت کرده بود. بانو کاظمی در ماه فوریه در یک مراسم به منصور اعتراض به تصمیم انجمن انجینیری مبنی بر عدم پذیرش او در هیئت مدیره به دلیل چادر نامناسب، چادر خود را به زمین انداخت. نمایندگان پارلمان ایران هفته گذشته لایحه جدید حجاب را معرفی کرد. و صدای چند انفجار در نزدیک نیروگاه حرارتی شهر سویستپول در شبه جزیره ملحق شده کریمیا به روسیه شنیده شده است. در چند کانال تلگرام امروز شنبه از این انفجارها خبر داده شد. این در حال است که تیم‌های نجات در آغاز روز مشغول پاکسازی تخریب‌های ناشی از حمله راکتی به مقر ناوگان روسیه در بحیره سیاه بودند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، برنامه جهانی غذا میگوید که افغانستان در میان 10 کشور در جهان است که بیشترین جمعیت با عدم مسئولیت غذایی شدید را دارد. سازمان عفو بین الملل بار دیگر خواستار پاسخگو قرار گرفتن طالبان به دلیل وضع محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان شده. کمبود آب مشکلی که همه روزه دامنگیر باشنده های قندهار است.
بودر زیاد استون زل رو برمیم و بنا لری
چای ما آب ندارد، به همین خاطر اینجا آمده ایم تا بشکه های آب را پر کنیم و با خود ببریم.
بازی های آسیایی امروز در چین آغاز شد. طالبان ورزشکاران مرد را به این رقابت ها فرستاده است. زنان ورزشکار افغانستان از بیرون این کشور در رقابت های آسیایی شرکت می کنند. و نظامیان اوکراینی ادعا کردند که تعداد از نظامیان روسی به شمول جنرالان را کشتند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. برنامه جهانی غذا میگوید افغانستان و سودان در میان 10 کشور در سطح جهان هستند که بیشترین جمعیت مواجه با مسئولیت غذایی شدید را دارند. این سازمان در گزارش گفته که بیش از 6 میلیون نفر در این دو کشور یک گام از قحطی فاصله دارند. پیش از این دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان هشدار داده بود که فرصت جلوگیری از یک فاجعه بشری در افغانستان در حال از دست رفتن است. WFP گفته است که در زمستان پیشرو برای کمک به افغانهای نیازمند به 1 میلیارد دلار نیاز است. بیشتر در این باره از همکارم عبدالحمید حکیمی میشنویم.
برنامه جهانی غذا یا WFP میگه که افغانستان و سودان دو کشوری هستند که بیشترین جمعیت مواجه با عدم مسئولیت غذایی شدید را دارند. در گزارش WFP که بخش افغانستان این سازمان آن را امروز نشر کرده، آمده است که افغانستان از جمله 10 کشور رو به بحران غذایی است که بیش از 6 میلیون نفوسیان یک گام با قحطی فاصله دارند. در گزارش آمده است که از ماه گذشته آگوست و اکنون شماری افرادی که در افغانستان با درجه های مختلف ناامنی غذایی مواجه هستند و 19.9 میلیون تن رسیده که 46% نفوس این کشور را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که پیش از این برنامه جهانی غذا یا WFP از کمبود بودجه در بخش کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان خبر داده و گفته بود که در صورت عدم دریافت بودجه روند کمک رسانیش در افغانستان را متوقف خواهد کرد. این سازمان روز گذشته در شبکه ایکس خود نوشت که فرصت جلوگیری از یک بحران بشری در افغانستان در حالی از دست رفتن است. WFP میگه که در زمستان دشوار پیشرو برای کمک به نیازمندان در افغانستان به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. پیش از این مسئول اجرایی WFP چهارشنبه گذشته در گفتگو با ABC نیوز گفته بود برنامه جهانی غذا در 60 سال فعالیتش با کمبود بودجه بی پیشنه ای روبرو است و برای کمک رسانی در افغانستان پس از ماه اکتبر بودجه ندارد. در همین حال برخی نیازمندان در شماری از ولایت های افغانستان میگن در صورت متوقف شدن کمک های جامعه جهانی، افغان هایی که برای زندگی به کمک های بشردوستانه وابسته هستند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فقر و بیکاری در این کشور به اوج رسیده است. در اواخر سال گذشته میلادی حکومت طالبان کار زنان را در تمام اداره های غیر دولتی منع کرد که در روند توزیع کمک های بین المللی را متاثر ساخت و سبب افزایش نیازمندی ها در افغانستان شد. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشررسانه ملل متحد یا اوچا، اکنون در افغانستان 29.9 میلیون نفر به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. بله.
سپاس از شما عبدالحمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا افغانستان یکی از 10 کشوری است که در آن میلیون ها تن با عدم مسئولیت غذایی شدید روبرو هستند. به گفته این اداره ملل متحد بیش از 6 میلیون نفر در افغانستان یک گام از قحطی فاصله دارند. آذرخ شافیزی کارشناس امور اقتصادی همین حال با من در برنامه است. حافظی صاحب سلام، خوش آمدین. این وضعیت چقدر نگران کننده است و اگر این وضعیت ادامه پیدا بکند چی پیامده خواهد داشت؟
سلام بر شما و بینندگان محترم. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکند ما از بحران به طرف فاجعه حرکت میکنیم و افغانستان در یک مسیر قرار میگیره که بسیار یک تراژدی کلان قرن رقم خواهد زد و با هزاران نفر از گرسنگی تلف خواهند شد.
تشکر. برای بهبود وضعیت بشری فعلی در افغانستان و کاهش فقر در این کشور آقای حافظی چه اقدامات باید روی دست گرفته شود؟
یکی از مؤلفه‌های مشروعیت حکومت‌ها مبارزه بر ضد فقر و ایجاد امکان رفاه و سعادت بر مردم است. کارآفرینی با سیاست‌های معقول و درست و جلب سرمایه‌گذاری با ساختن یک بستر سیاسی مناسب مشروع یکی از وظایف اساسی حکومت ها است و همچنان طرح قوانینی که حدود مناسبات حکومت با سکتور خصوصی و با سایر متشبثین تعیین بکنه هم یکی از اولویت هاست. تا وقتی که ما یک نقشه رای دقیق برای فقر زدایی و ایجاد ثروت و رونق اقتصادی نداشته باشیم، از طریق کمک های بشر دوستانه و خیرات نمیتونیم به رفاه و سعادت و محو فقر و ایجاد جای کار و بالا رفتن قدرت خرید برسیم.
تشکر. آقای حافظی، با توجه به منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان که به گفته نهادهای خیریه بر روند امداد رسانی در افغانستان تأثیر منفی گذاشته، طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان چقدر مسئول افزایش فقر و بدتر شدن وضعیت بشری هستند؟
هر حکومتی که بر سر اقتدار باشه مسئولیت اولش توجه به شهروندان است و بالا بردن سطح رفاه از و حل مشکلات و معضلاتی که مانی رشد اقتصادی است. این حکومت هم باید شرایط را به وجود بیاره که مردم از فقر نجات پیدا بکنن. هر قدر میزان فقر بالا بره متناسب با مو عدم پیروزی حکومت ها رقم میخوره. بنابراین در قدم اول حکومت باید یک بستر مناسب مشروعی را وجود بیاره از لحاظ سیاسی که دنیا حکومت به رسمیت بشناسه و با معیارهای جهانی برابر باشه. هرگاه حکومت به رسمیت شناخته نشوه به حیث یک اداره کامل حقوق در محافل به این دلی از منافع مردم افغانستان دفاع کرده نمیتونه. وقتی که نبارست فقر به قوت خود میمونه، محدودیت ها به حال خود میمونه و ما منحصر میشیم و منابع داخلی که برای رفع فقر و ایجاد جایگاه کافی نیست.
سپاس از شما. گفتگوی بود با آذرخ شافیزی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اینجا رادیو آزادی است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
6:43 دقیقه شام با وقت افغانستان شد. سازمان عفو بین الملل بار دیگر از جامعه جهانی خواسته که حکومت طالبان را به دلیل محدودیت ها بر زنان و دختران از جمله ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران پاسخگو قرار دهد. این در حال است که سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تازگی گفته که در شرایط قرار ندارند که به خواستها برای تأمین حقوق زنان از جمله حق آموزش و تحصیل پاسخ مثبت دهند. فائزه ابراهیمی در این باره بیشتر میگوید.
در ادامه درخواست ها برای تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان، سازمان عفو بین الملل جمعه شب در توییتر یا گفته که آینده و همچنان امید دختران و زنان افغانستان در خطر است. این سازمان همچنان افزوده که در طی 2 سال گذشته دروازه های مکاتب برای دختران بسته بوده و همچنان این وضعیت جریان داره و طالبان در این مورد باید پاسخگو باشن. این در حال است که 725 روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صف ششم میگذره و همچنان در کنار از این هم از دسامبر سال 2022 بعد این سو دروازه های پوهنتون هم برای دختران بسته است. در همین حال تعداد از دختر خانم هایی که در با ما صحبت کردن گفتن که هرچند طالبان این ادعا را می کنن که مطابق به شریعت حقوق زنان را تامین کردن و تامین می کنن، اما حق تحصیل و حق کار یک از حقوق اساسی و ابتداییشان هست که در قرآن و حدیث تشریح شده و نباید طالبان این حقان را پایمال کنند. یکی از دختر خانم های دیگر به نام نازنین که با ما صحبت کردن، او از جامعه جهانی خواسته که دروازه های پوهنتون برای دختران باز بکند تا اینها بتانند که بسر درس مکتب و پوهنتونشان همچنان حاضر شوند. این در حال است که به تازگی ندا محمد ندیم اظهارات را بیان کرده که این اظهارات در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده او گفته که کسانی که از آنها درخواست می‌کنند که حق زنان را، مثلا حق تحصیلشون را یا حق رفتن به پارک را به آنها بدهند، باید 4 شرایط را داشته باشند و یا اینکه حاکم باشند بر طالبان یا مشاور طالبان باشند و یا طالبان را اکمالات مالی کنن و یا این به زور به قدرت رسیده باشند در افغانستان. و آقای ندیم در ادامه افزوده که افراد یا اشخاصی که این درخواست را میکنه هیچ یک از این 4 شرایط را ندارن و او در ادامه افزوده که حقوق تمام شهروندان مطابق به شریعت اسلامی در افغانستان تامین هست. این در حال است که در گذشته هم ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اظهارات جنجالی را در ارتباط به تحصیل دختران داشته. اما به تازگی در جمعه شب یک نشست با نام بررسی بخش آپارتاید جنسیتی و همچنین وضعیت دختران و زنان در افغانستان در حاشیه نشست سازمان ملل متحد برگزار شد که ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان هم در این نشست حضور داشت. همچنان نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد و شماره از سفیران کشورهای مختلف و فعالان حقوق بشر هم در این نشست حضور داشتند و روی وضعیت زنان و دختران در افغانستان صحبت کردند و آنها در این نشست وضعیت را نگران کننده خواندند.
فائزه ابراهیمی خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌داد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی.
بازی های آسیایی در شهر هانگژوی چین امروز افتتاح شد. طالبان ورزشکاران مرد را برای شرکت در این رقابت ها دیروز به چین فرستادند. شماری از زنان ورزشکار افغانستان از بیرون این کشور برای اشتراک در رقابت های آسیایی به چین رفتند. زبی شهزاد خبرنگار رادیو آزادی همین حال با ماست. آقای شهزاد سلام، درباره مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی در چین و اشتراک ورزشکاران افغان بیشتر بگو.
تشکرم کار عزیز. بله، قسمی که شما هم گفتین، بازی‌های آسیایی که 19 دورهش است به میزبانی شهر هانگژوی چین لحظات پیش اوپنینگ سرمونی یا مراسم افتتاحیش به پایان رسید که کاروان ورزشی افغانستان شامل کاروان که از داخل افغانستان و همچنان کاروان که از خارج از افغانستان به این رویداد اعزام شدن. رسماً مسابقات افتتاح شد توسط شی جین پینگ، ولی ورزشکارا، همه ورزشکارایی که از داخل و از خارج آمدن، هر دو تیم تحت پرچم سرنگ افغانستان رژه رفتن از مقابل لوژ و تعداد ورزشکارایی که حاضر هستند در چین به 85 تن میرسه. قبلا تعداد 104 تن رجستر شده بود که بنابر موضوعات فدراسیون فوتبال افغانستان تیم 23 سال را به این رویداد اعزام نکرد. ورزشکارای بانو هم حضور بسیار پررنگ داشت که در تاریخ بازی آسیایی بی‌نظیر بود و بزرگترین کاروان ورزشی زنان افغانستان در رویداد اعزام شده، ولی البته به تفاوت از این که آنان از خارج از افغانستان به رویداد آمدن و پرچمدار، یکی از پرچمدار افغانستان هم یک بانو بود به نام کیمیا یوسفی که قبلا در المپیک ریوی برزیل و همچنان المپیک 2020 توکیو ژاپن هم نمایندگی از افغانستان حضور داشت. و دیگر پرچمدار افغانستان محمد خالد اوتک بود که در دوره قبلی رویداد که در سال 2018 به میزبانی جاکارتای اندونزیا برگزار شده بود، تونسته بود که مدال بگیره در رشته وشو. و دیگه ای که ورزشکارای افغانستان در رشته‌های مختلف که 15 رشته تشکیل میده هفته رویداد اشتراک دارن که امیدواری های برای کسب مدال در رشته های مثل تکواندو، مثل کرکت، همچنان ووشو و کراش موجود است و معمولا ورزشکارای افغانستان در این رویداد با وجودی که با کاروان بزرگ اشتراک میکنن از یکی دو سه مدال بیشتر کسب نمیکنن و بهترین حضور افغانستان در بازی UFC برمیگرده به سال 2010 که افغانستان تانسته بود یک مدال نقره توسط کرکت، یک مدال نقره توسط تکواندو و یک مدال برنز هم توسط تکواندو کسب بکنه و تا به حال در تاریخ بازی آسیایی که سال 1951 به این طرف افغانستان اشتراک میکنه تا به حال 13 مدال کسب کردن که 5 مدال آن نقره است و همچنان 8 مدال آن برنز میباشد.
تشکر از شما همکارم ذبیح الله شهزاد در باره آغاز بازی های آسیایی در چین و اشتراک ورزشکاران افغان در این رقابت ها به طور مستقیم جزئیات میداد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 6:51 دقیقه شام و وقت افغانستان شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نظامیان اوکراین ادعا کردند که تعدادی از نظامیان روسی به شمول جنرالان را در کریمیا کشتند. نیروهای اوکراین برای دو روز پیهم این شبه جزیره را هدف حملات راکتی قرار دادند. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را با قلمروش وصل کرد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
اردوی اوکراین میگوید که در حمله راکتی به مرکز ناوگان روسیه در شبه جزیره کریمیا نشست رهبری نیروهای بحری روسیه را هدف قرار داده که به گفتهش تلفات زیادی داشته. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این حمله به روز جمعه صورت گرفت. اردوی اوکراین امروز گفت که جزئیات این حمله به زودی ممکن روشن خواهد شد و نتیجه‌اش این است که ده‌ها تن به شمول فرماندهان ارشد ناوگان روسیه کشته و زخمی شدند. کریلو بودانوف رئیس استخبارات اوکراین در گفتگو با صدای آمریکا ادعا کرده که در این حمله دست کم 9 تن به شمول جنرالان کشته شدند. با گفته او حداقل یک راکت کروز به مقر ناوگان بحیره سیاه اصابت کرده. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نتوانست ادعای بودانوف یا اردوی اوکراین را تایید کند. وزارت دفاع روسیه به روز جمعه از طریق تلگرام اعلام کرد که 5 راکت کروز را که در این حمله استفاده شده سرنگون کرده. از سوی دیگر امروز بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از وقوع یک انفجار شدید در شهر سوستوپول در شبه جزیره کریمیا خبر داد. مقامات روسیه در کریمیا صبح امروز گفتند که سوستوپول بار دیگر هدف حمله قرار گرفته است. میخائیل رازوژایف والی گماشته شده از سوی روسیه در کریمیا گفته که معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که نیروهای دفاعی روسیه یک میزایل را سرنگون کردند و لاشه‌اش بر امتداد سواحل سوستوپول افتاده است.
بیشتر از خبر،
کمبود آب مشکلی که همه روزه دامنگیر باشنده های قندهار است. هزاران باشنده قندهار برای دسترسی به آب پاک کیلومترها فاصله را طی می‌کنند. مردم تنها در چند نقطه این شهر واقع در جنوب افغانستان در خانه‌های خود به آب آشامیدنی دسترسی دارند. کمبود آب همچنان سبب شده که شماری از خانواده‌ها در ولایت قندهار از مناطق خود بیجا شوند. بیشتر در این گزارش گلاب‌الدین غبار.
کمبود آب آشامیدنی در شهر قندهار با گذشت هر روز چالش برانگیز می شود. این باشندگان قندهار روزانه ساعتها را برای دسترسی به آب انتظار می کشند. بیشتر از مناطق دور از اینجا به دنبال آب آمدند.
چای ما آب ندارد، به همین خاطر اینجا آمدیم تا بشکه های آب را پر کنیم و با خود ببریم. اینجا بیروبار مردم زیاد است و تمام روز ما اینجا میگذرد.
در نتیجه خوشساله ها در قندهار شمار زیادی از چاهای آب خشکیدن و سطح آبهای زیرزمینی کاهش یافتند. بر بنیاد آمارها سطح این آبها در یک سال پسین 37 سانتی متر پایین آمدند. از سوی دیگر هم‌اکنون از میان 80 هزار خانواده در شهر کندهار تنها 9 هزار خانواده به نلهای آب صحی دسترسی دارند. مسئولان طالبان میگویند که تلاش‌ها را برای رسیدگی به این مشکل آغاز کردند.
حالا در شهر 6 پروژه زیر کار داریم. یکی پروژه ارغنداب است که بناهی 9 از آنجا آب می آوریم و ممکن بناهی 12 هم آب بدهیم.
در نتیجه خوشساله ها سطح آبهای زیرزمینی در اکثر ولسوالی های قندهار هم کاهش یافتند که شماری از مردم حتی ناگزیر به ترک خانه هایشان شدند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که در سال 2022 60% خانواده ها در کشور به آب صحی دسترسی نداشتند که 11% در مقایسه با سال 2021 افزایش یافته است. به گفته این نهاد در سال روان میلادی 480 میلیون دلار بودجه برای مبارزه با بی‌آبی و مدیریت فاضلاب در افغانستان نیاز است که تاکنون به دست نیامده است. باشندگان کندهار روزانه با چالش کمابی روبروان و خواهان رسیدگی فوری به این مشکل هستند.
گزارش بود از گلاب‌الدین غبار درباره مشکل کمبود آب در ولایت قندهار. هزاران باشنده قندهار برای دسترسی به آب پاک کیلومترها فاصله را طی می‌کنند. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. ساعت 6:53 دقیقه شب به وقت افغانستان است. از ساعت 7 تا 9 امشب برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی پخش می شود. در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی پیام های شما را داریم.
پیام ها و نظریات شما.
ما که هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من 2 تا دختر دارم. از بس جوش زده چون خورد بودم از سن 2 سالگی تا به حال اگه اینا خودی کار میکردم، بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم. هر 2 تا تکلیف روی به اونا پیدا شده. ایت لاغر شدم، ایت شو تا صبح به خدا به روی جا خوشیشته یوخه اونا میباره، اونا رساب اینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
بلوش هستم، در ولایت ننگرهار زندگی میکنم. خودم یک گرجگر هستم و ننوار خانواده خودم هستم. مادر نداریم، به خاطر کار کسی نداریم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است، بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. واجد ازی چیست که می خیزی عرشگی قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرفات را عرشگی خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما می خیزی شما بسته می کنین. با کدام دلیل؟
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدرم معلول است، بسیار شل است، دیگه پاش قد است. خواهش میکنم لطفاً برای ما کمک کنیم.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.